سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
معاملتها به مولا ترزا و لهذا به خاطر همین قوت بنی بیشتر مرد و لهذا از تأکید و علا عفت لعت اکثر، تأکید بر عفت زن در واقع بیشتر شده است. این استدلال وجود داره، این استدلال اول. استدلال دومی که در اینجا من دیدم بحث خودنمایی بیشتر زنانه، میل بیشتر زنان به خودنمایی که این رو مستلزم عفاف بیشتر زنان محسوب کردن. خب این استدلال رو ما در آثار مرحوم آقای مطهری مشاهده میکنیم. تعبیر ایشان رو ببینید، ایشون فرمودن علت این که در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان یافته است این است که میل به خودنمایی و خودآرایی مخصوص زنان است. چون میگه خودنمایی مخصوص زنان است، در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که مردان لباسهای بدننما و آرایشهای تحریک کننده به کار برند. این زن است که به حکم طبیعت خاص خود میخواهد دلبری کند، از را دلباخته و در دام علاقه خود اسیر سازد. لذا انحراف تبرج و برهنگی از انحرافهای مخصوص زنان است. در صورت ایشون خودنمایی، میل بیشتر زنان به خودنمایی رو مستلزم عفاف بیشتر میداند. گمان میکنم که این دوتا استدلال محل تأمل هست. ببینید، از طرفی بین قدرت بدنی بیشتر مردان یا به تعبیر خطرپذیری بیشتر زنان با اهمیت بیشتر عفت برای زنان ملازمه نیست. میتوان گفت که در اینجا به دلیل همین قدرت بیشتر مردان مأمور به رعایت عفاف متناسب با اون قدرت هستند و در واقع لازمه که با تقویت روح عفاف درون خود و کنترل عقلانی قوای شهوانی خود و کنترل قوای جسمانی خود در واقع خود را از مسیر تجاوز به زنها دور کنند. به تعبیر دیگه همون مقدار که زن به دلیل خطرپذیری مأمور به رعایت عفافه، مرد هم به دلیل خطر آفرینی مأمور به رعایت عفافه. این که در این استدلال سهم مرد یه جورایی نادیده گرفته شده و ما عفاف رو متوجه زنان کردیم به نظرم درست نیست. مثال گنج هم که ایشون میزنه قابل تأمله. وقتی گنجی گرانبها در دست یک نفر هست، همونطور که خود او مأمور به محافظت از اون گنجه، دیگران که توان دزدی و غارت دارن اونها هم مأمور به نگهداری خودشون هستن و خصوصا اگر قدرتشون بر دزدی بیشتر هم باشه، بیشتر مخاطب خود نگهداری و خویشتنداری خواهند بود. بنابراین باید خودشون رو به این نکته مؤدب کنن که به گنج دیگران دست درازی نکنن، نه اینکه ما پیکان رو ببریم به سمت اون صاحب گنج و بگیم تو بیشتر مراقبت کن. به نظر میرسه که این استدلال قابل قبول نیست، خصوصا اون معادله 1:100 که ایشون درست میکنه به نظرم خیلی اغراق آمیزه. اینکه میگویند خطر زن نسبت به مرد 1:100 هم نیست، قطعا هر دو صنف میتونن برای هم خطر آفرین باشن و اگر مرزهای عفاف رو رعایت نکنن، همونقدر که زن برای مرد خطرناکه، مرد هم میتونه برای زن خطر آفرین باشه. این از استدلال اول. به نظر میرسه استدلال دوم هم محل تأمله. چرا؟ ببینید، بر فرض این که ما بپذیریم که میل به خودنمایی در زنان بیش از مردان است، وقت باید سوال کرد که به چه دلیل وجود بیشتر این میل ملازم با عفاف بیشتر محسوب شده. یعنی باز بین این دوتا به نظر میرسه که یک ملازمه روشنی وجود نداره. ببینید، این میل، میل به خودنمایی، خب در این استدلال مختص به زنان محسوب شده، اما این محل تأمله. میل به خودنمایی در مردان هم وجود داره، با این تفاوت که تبرج و خودنمایی در مردان به حسب خود مردانه. یعنی مرد با آرایش صورت یا با برهنگی خودنمایی نمیکنه، اما با همون نحوه لباس پوشیدن مردانه خودش و سخن گفتن جذاب خودش در صورتی که بخواد میتونه خودنمایی و دلربایی داشته باشه. اینکه ما احساس میکنیم این دلربایی فقط در سمت زنان هست، مرد برای زنان دلربایی نداره، شاید یه دلیلش این باشه که عمدتا نویسنده های مرد این سخنان رو گفتن. اگه زنها خودشون بخوان اینجا وسط میدان بیان، از اینکه رفتارهای مردانه موجب دلربایی از زنان میشه پرده برمیدارن. ما اینکه احساس کنیم این حس جاذبه یک طرف است یا در یک طرف به شدت بیشتر از طرف دیگریه، به نظرم این قضاوت دقیقی نیست. جالبه که ما این رو در توی روایاتمون هم داریم. خیلی جالبه. من سریع بگم، حسن ابن جهم میگوید که من داخل بر امام رضا علیه السلام شدم، دیدم حضرت محاسنشون رو خضاب کردن. از وجه این امر سوال کردم که چرا خضاب کردید؟ حضرت فرمود ان نفل خضاب اجرا، ان الخضاب مما یزید و فی عفت النساء، ولقد ترک النساء العفت لترک ازواجه نه التهیئه لهن. یه سری از زنان عفت رو کنار میذارن به خاطر اینکه مردان زیبا نیستن، خودشون رو برای آنها آماده نمی کنن، خضاب نمی کنن، اصلاح نمی کنن. این یعنی جاذبه هایی هم در خود مردان وجود داره برای زنان. سریع تر از این من روایتی رو دیدم که به صورت یک کبرای کلی و یک قاعده کلی می فرماید که النساء یحببن ان یرین الرجل فی مثل ما یحب الرجل ان یرا فیه النساء من الزینه. این همسانی و برابری اینجا صریحا ذکر شده. همانطوری که زنان دوست دارند مردان رو در زینت ببینند، مردان هم دوست دارند زنان رو در زینت ببینند. پس ما تصور نکنیم که این خودنمایی یک طرف است. نه، در مردان هم وجود داره، به حسب خودشون وجود داره. علاوه بر این که این خودنمایی بیشتر زنان، یعنی بر فرض که بپذیریم بالاخره در زنان درجاتی از خودنمایی بیشتره، این خودنمایی بیشتر در زنان در مقابل قدرت بدنی بیشتر مردان قرار داره. این دوتا یه جورایی همدیگر رو متوازن میکنن، که نه بالانس میکنن همدیگر رو. یعنی زنان به دلیل میل بیشتر به خودنمایی مأمور به عفاف هستند و باید این میل رو کنترل کنن، مردان هم به دلیل قدرت بدنی بیشتر مأمور به عفاف هستند و باید این قدرت جسمانی رو با تقویت روح عفاف به حاشیه ببرن و جلوی سوء استفاده از او رو بگیرن. و این وضعیت باعث میشه که مسئله عفاف برای هر دو مهم بشه و اینکه ما بخوایم عفاف رو به یک گروه اختصاص بدیم یا برای یک گروه به صورت افراطی مهمتر تلقی بکنیم، به نظر میرسه که این قضاوت در واقع قضاوت صحیح و قضاوت دقیقی نیست. اما حالا از این پیشینه بحث که بگذریم، میخوایم بریم، چون بحث هم قرآن بود، وارد قرآن بشیم. من اصل اون مدعایی رو که میخوام مطرح کنم اینجا بگم، بعد شواهد قرآنیش هم بگم و بحث رو به خاتمه برسونم. ببینید، به نظر میرسه که اگه بخوام بحث رو از منظر خودم جمع‌بندی کنم، به نظر میرسه که اهمیت بیشتر عفاف، بیش از این که ارتباط مستقیمی با جنسیت، با زن بودن و مرد بودن داشته باشه، ارتباط مستقیم با شرایط و اوضاع فرهنگی یک جامعه داره. در شرایط عادی زن و مرد به صورت مساوی مأمور به رعایت عفاف هستند و دلیلی بر این که عفاف برای یک صنف اهمیت بیشتری دارد به نظر نمیرسه. بله، در شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی ممکنه که یک صنف، حالا یا زنان یا مردان، بیشتر مورد خطاب قرار بگیره و عفاف براش اهمیت بیشتری داشته باشه. مثلا عنایت بفرمایید، در شرایطی که مردان خیابانگرد در سطح شهر زیاد بشن و به دنبال سوژه‌ای برای بی‌عفتی باشن و از مراعات این اصل اخلاقی شانه خالی کنند، رعایت عفاف در این شرایط برای مردان امر مهمتریه و مخاطب اصلی عفاف در این شرایط مردان هستند و احیانا باید تندی هم با اونها کرد. از طرف دیگه در شرایطی که زنان بر اثر ساختارهای کلان فرهنگی غالب به شدت اهل تبرج و خودنمایی بشن و هدفی غیر از آلوده سازی مردها نداشته باشن، در این شرایط زنان بیشتر مکلف به عفاف هستند. اما در شرایط طبیعی، اونجایی که مرد و زن هر دو در معرض سوء استفاده از توان جنسی خودشون هستند و هر یک در شرایط معصیت به دنبال پهن کردن دام برای دیگریه، در اینجا هر دو مأمور به عفافند و نمیشه سهم یکی رو بیشتر از دیگری قرار داد. بنابراین تو شرایط عادی اهمیت عفاف برابره، تو شرایط خاص هر صنفی، شرایط خاص یعنی چه شرایطی؟ یعنی شرایطی که در اون شرایط، در اون شرایط اجتماعی صنف خاص بیشتر به سمت بی‌عفتی داره میره، تو اون شرایط خاص همون صنف خاص مکلف‌تره و مراعات عفت از او بیشتر توقع میره. این چیزی که عرض کردم به نظر میرسه که از قرآن کریم قابل استفاده است. چطور؟ ببینید در آیه 59 و 60 سوره احزاب ما این مسئله رو میبینیم که یکی از آیات حجاب هست. یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. و بعد هم که در 61 می‌فرماید لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنقرینک بهم. خب در این دو آیه زنان مأمور به پوشش شدن تا در نتیجه مورد اذیت مردان مزاحم و خیابانی قرار نگیرند. در شأن نزول این آیه مستحضرید از یه سری مردهای مزاحم یاد شده که اینها در کمین زنان میشستند و مشغول به آزار و اذیت اونها بودند. لحن این دو آیه در مورد زنان و مردان مذکور بسیار متفاوته. در آیه 60 ابتدا به زنان 59 در آیه 59 ابتدا به زنان توصیه میکنه تا پوشش بیشتری رو مراعات کنن و در نتیجه توسط این افراد مورد اذیت قرار نگیرن. این در مورد زنان. اما در آیه بعد روی سخن متوجه مردان مزاحمه و با تعبیر بسیار تند به مردها پرداخته میشه. عجیبه که در مورد زنان از تعبیر و کان الله غفورا رحیما استفاده شده که میتونه اشاره به سهلگیری در تکلیف اونها داشته باشه، اما در مورد مردان که این رفتار مزاحمت آمیز رو ایجاد کردن، بیان آیه شریفه در آیه بعد تهدید آمیزه و این مردان رو خدای متعال کنار منافقینی قرار میده که در دل مرض دارن و تاکید میکنه که اگر به این روند ادامه بدن، خدای متعال پیامبرش رو بر اونها مسلط خواهد کرد تا اونها رو تبعید کنه، از شهر بیرون کنه. بنابراین دستور حجاب خطاب به زنان با بیانی نرم و با اشاره به غفران و رحمت الهی توأم شده، اما دستور پرهیز از مزاحمت مردان درباره زنان با یک بیان تند همراه با عتاب، همراه با تهدید بیان شده. و من تصور میکنم این روندیه که کم و بیش ما در جوامع اسلامی عکسش رو مشاهده میکنیم. یعنی عمدتاً عتاب و خطاب ما متوجه زنانه و اونها رو مخاطب به مراعات عفاف میدانیم که اگر شما پوشش اسلامی نداشته باشید جامعه به فساد کشیده میشد، پس چنین و چنان کنید. اما در مورد مردان ما این وضعیت رو رقیق تر مطرح میکنیم. در قوانینمون هم قوانین سختگیرانه و محدود کننده بیشتر ناظر به زنان هست تا مردان. این روند به نظرم در این آیاتی که قرائت کردم کاملا برعکسه. این در یک جایی از قرآن کریم. آیات میتونن توی این حوزه الهام بخش به ما باشن آیات 30 و 31 سوره نور هستند. این که عرض کردم در شرایط طبیعی تکلیف زن و مرد نسبت به مسئله عفاف تکلیفی برابر است، از این آیه در میاد به نظر. و این که عرض کردم در شرایط غیر طبیعی صنف خاص بیشتر مورد عتاب و خطاب قرار میگیرد، از آیات قبلی به دست میاد که چون مردان خیابانی و مردان مزاحم خیابان گرد زیاد شده بودند، تعابیر تندی در مورد اونها به کار رفته و اونها بیشتر مخاطب مسئله عفاف قرار گرفتن. اما بیایید توی آیات 30 و 31 که به نظر میرسه این آیات ناظر به شرایط خاص نیستن، وضعیت کلی رو ترسیم میکنن. مقدمتا عرض بکنم نکته ای رو که همه عزیزان مستحضرن، همونطور که مستحضرید، خب اکثریت دستورات قرآن کریم دستوراتی هستند که بین زن و مرد با تعابیر مشترک مطرح شدن. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، زن رو میگیره مرد رو هم میگیره. اقیم الصلاة آتوا الزکات، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و الی آخر. دستورات قرآن کریم تفکیک درش نیست که یک بار به مردان دستور بدهد یک بار به زنان. اکثریت قریب به اتفاق دستورات با تعابیر مشترک ازش یاد میشه. اما نکته جالب این است که در آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور که مرتبط با رفتار عفیفانه هست، ما میبینیم که دستور مردان و دستور زنان با دو تعبیر مطرح شده، با دو تعبیر شبیه هم، که در این دو تعبیر فقط ضمایر تغییر میکنه، ضمایر مذکر و ضمایر مؤنث تغییر میکنه. تو گویی این تکرار تعبیر به صورت مختص یک مرتبه برای زنان، یک مرتبه برای مردان، اون هم با امر مشترک، با فعل مشترک، با تعابیر مشترک و صرفا با تغییر در ضمایر، این نکته رو به ذهن منتقل میکنه که در این تکلیف، در این مسئله، مرد و زن پا به پای هم مسئولن و پا به پای هم تکلیف دارن و سهم یکی بیش از دیگری نیست. ببینید آیه شریفه رو در آیه 30 میفرماید قل للمؤمنین، به مردان مؤمن بگو، از مردان شروع میکنند که یغضوا من ابصارهم، غض بصر کنن، چشمهاشون رو کنترل کنن، و یحفظوا فروجهم، و دامنهاشون رو حفظ بکنن. چون دروازه زنا نگاه‌ها رو کنترل کنن تا به آلودگی و به زنا مبتلا نشن. این آیه 30. بعد در آیه 31 می‌فرماید نیازی نبود این رو بگه، یعنی میشد مثل اون منطق غالبی قرآن کریم به همین تعبیر اکتفا کند و این تعبیر شامل زنان هم بشود. اما در آیه بعد روی سخن رو به زنان میکنه آیه شریفه و میفرماید قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، یعنی همون تعبیر، همون فعل، همون در واقع کلمات به کار میره، فقط ضمایر مذکر تبدیل میشود به ضمایر مؤنث. کم و بیش می شود این نکته را از آیه شریفه برداشت کرد که تکلیف عفت در اینجا برای زنان و مردان یک تکلیفی با اهمیت برابر بیان شده است. و گمان می کنم که این آیه برخلاف آیات احزاب ناظر به شرایط طبیعی است، یعنی در سوره احزاب شرایط اجتماعی ایجاب کرده بود تا با مردان به غلظت و تندی سخن گفته میشه و این نشان میده که در مسئله عفاف نباید دائما روی سخن رو به سمت زنان برد. این که قوانین سختگیرانه در حوزه عفاف صرفا در مورد زنان وجود داشته باشه، این به قدری خطاست که این قوانین رو صرفا در مورد مردان وضع کنیم. چنانچه در برخی از کشورهای غربی این روند وجود داره، یعنی مردان به شدت تنبیه میشن اما زنان تکلیف ندارن. برای تنظیم حیات عفیفانه جامعه هم زن مخاطب است هم مرد مخاطب است و قوانین و سیاست‌گذاری های ما باید در یک شرایطی متوازن برای هر دو صنف تنظیم و تنقیح بشه. و در واقع اگر سختگیری بی جهت در خصوص یکی از دو صنف ایجاد بشه، این میتونه اثر عکس داشته باشه و در این حال یک تصویر غلطی هم از فضیلت اخلاقی عفاف به ذهن مخاطب القا کنه، به گونه‌ای که شخص گمان بکنه که مراعات اصل عفاف و انجام رفتارهای عفیفانه یک امر جنسیتی است و مثلا جامعه مردان با غلبه تفکرات مرد سالانانه او رو ایجاد کردن برای محدودیت زنان. یا اینکه مثلا عکسش در جوامع غربی با گرایشات فمینیستی این رو ایجاد کردن برای محدود کردن مردان. حقیقت اینه که در اینجا زن و مرد وضعیتی برابر دارن و صرف نظر از شرایط خاص، توصیه های اخلاقی در خصوص عفاف و حیا و مسائلی از این دست برای هر دوی اونها اهمیتی به یک وزن داره و ما نباید این فضا رو یک فضای متفاوتی جلوی بدیم. در نگاه بسیاری از مردم ما مسئله عفت برای زنان یک غلظت بسیار شدیدی داره و بی‌عفتی رو از زنان بسیار زشت‌تر از بی‌عفتی از مردان محسوب میکنن. من این رو دیگه به عنوان حسن ختام عرایزم عرض کنم، مثلا زنا کردن زنان در نگاه عرف یک ننگ و آر بزرگه، اما در همین نگاه زنا کردن مردان عیب نداره و گاهی اوقات متاسفانه بهش افتخارم میشه. یعنی همون کسانی که به زنای مردان افتخار میکنن، به زنای زنان که میرسن این رو ننگ و آر محسوب میکنن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فکر میکنم ذیل آیه اذ الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت این بحث رو مطرح میکنن، یک تحلیل دقیقی دارن. به اعتقاد ایشون عمل زشت زنده به گور کردن دختران توسط عرب جاهلی ریشه در این خرافات داشت که اونها دختران رو ننگ و آر می دونستن. چون دختران رو ننگ و آر می شمردن، در واقع با زنده به گور کردن اونها در صدد پاک کردن این لکه ننگ بودن. خب ما امروزه این رو می شنویم خیلی متأثر می شیم و عمق این جاهلیت رو به نظاره می نشینیم، اما مع الاسف این جاهلیت همچنان استمرار داره در جامعه ما. ایشون در جلد 2 المیزان صفحه 271 تعبیری دارند که من ترجمهش رو میخونم به عنوان حسن ختام عرضم برای اینکه نگاه علامه رو اینجا ببینیم. ایشون میفهمد از این دست امور خرافی در میان مسلمین باقی مانده است که آنها را از گذشتگان خود به ارث بردند. یعنی فکر نکنید این خرافات ننگ و آر بودن دختران تمام شده، هنوز در بین مسلمین این خرافات ها وجود داره و زنگار آنها از دلهای آلوده پاک نشده است. بعد ایشون مثال میزنه، بر همین اساس است که مسلمانان زنا را ننگی برای زنان و خانه آنها میشمارند، هر چند که این زن توبه کند. یعنی هر چند زن توبه کنه این ننگ رو پیشونیش می نشینه. برخلاف مرد زناکار هر چند که نسبت به این گناه اصرار داشته باشد، در مورد او این ننگ و آر وجود نداره. بعد ایشون می فرماید این در حالی است که اسلام تمام مراتب ننگ و زشتی رو، بله ببینید می فرماید که ما ان الاسلام قد جمع الآر والقبحه کلهو فی المعصیه، ننگوار در معصیته، معصیتی که نسبت به جنسیت لا به شرطه. بعد می فهمد وزانی وزانیه سوا انفیها، زانی مرد زناکار زن زناکار در معصیت برابر هست. بزا این که یکی ننشه مرده می شود و دیگری ای بسا بهش افتخارم میشه، این ریشه داره در همون تفکرات جاهلی ما. در صورت چیزی که خواستم توی این دقایق کمی هم تند صحبت کردم، عذرخواهی میکنم، به اساتید محترم منتقل بکنم، این بود که در قرآن کریم میشود نگاهی رو سراغ گرفت که در اون نگاه مسئله عفاف برای هر دو جنس اهمیت دارد و اینگونه نیست که در شرایط عادی و طبیعی یک جنس از آن جهت که زن است یا از آن جهت که مرد است نسبت به این مسئله اخلاقی تکلیف بیشتری داشته باشه. بابت تصدیعی که صورت گرفت عذرخواهم. اگر نکته ای سوالی از اساتید محترم هست میشنوم و الا که ختم جلسه رو اعلام میکنم. در خدمتتون هستم.
Allah.